أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. الحمد لله و المنه، خدا رو شاکریم که توفیق داد تا حکمت 243 در محضر نهج البلاغه شریف باشیم. در حکمت 243 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و قال علیه السلام اذ ازدهم الجواب خفی الثواب. حضرت سلام الله علیه و روحی فدا فرمودند هنگامی که جوابها زیاد و درهم شود حق مخفی می گردد، جواب درست، پاسخ صحیح پنهان می شود. خب حکمت در مورد طریقه درست سوال پرسیدن و جواب دادن است. چطور باید جواب بدیم؟ وقتی که بحث مخلوط شد، مشوش شد، پاسخهای متعدد داده شد، کسی که سوال پرسیده به حق نمی رسه. کسی که سوال پرسیده نمی تونه اون مطلبش رو درست دریافت کنه و طبعا سوال او یا بی پاسخ می ماند یا اونقدر پاسخها متنوع و متعدد است که او تکلیفش رو مشخص نمی کنه، راه را از بیراه پیدا نمی کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود طوری جواب بدید که طرف مقابل راه رو پیدا کنه. وقتی از شما سوال می پرسند غرض هدایت شدنه، غرض رسیدن به مقصوده. بنا نیست مطالب متفرقه گفته بشه که انسان از رسیدن و دست پیدا کردن به حق باز بماند. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه می فرماید اللغت یوجب الغلط. لغت، تکرار کلمات، زیاد شدن گفتگوها باعث غلط میشه. وقتی که شما چند جواب دادی، وقتی جوابها متعدد شد، پاسخها پراکنده شد، طبعا غلط در کار زیاد میشه، مسیر درست پیدا نمیشه. کسی از شما سوالی کرد، حضرت فرمود زیاد جوابهای متعدد و متنوع با لغتهای مختلف و زبانهای مختلف ندید، یه جواب ساده سریع برای اینکه اون بنده خدا مشکلش برطرف بشه. نکته دیگری هم که قابل توجه و تأمل از روایتی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت فرمود لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف. خیلی از این اختلافات و درگیری ها و نزاع ها به خاطر اینه که خیلی حرف میزنید. اگر افرادی که نمیدانند سکوت کنند، راه رو باز کنند برای کسانی که میدانند، برای کسانی که بلدند حرف بزنند، بلدند چطور حرف بزنند، چقدر حرف بزنند، کجا حرف بزنند. اگر راه برای اینها باز شد اختلاف کم میشه. ولی اگر بنا باشه هر کسی هر چیزی به هر مقداری در هر شرایطی بگه، معلوم اختلاف زیاد میشه، دو دستگی و چند دستگی زیاد میشه. لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف. اگر نادانها ساکت باشند، حرف بیهوده و حرف گزاف نزنن، خیلی از اختلافات از بین خواهد رفت. و اما در حکمت، در معنا و شرح حکمت 243 از ازدهم الجواب خفی از ثواب، در مورد این حکمت سه نکته و سه مطلب از این حکمت قابل برداشت است. هر سه مطلب درست است، زوایای مختلفی است که می شود به کلام حضرت نگاه کرد. نکته اول و مطلب اول آن که هر جوابی به ذهنمون رسید بیان نکنیم. هر چیزی نوک زبانمون آمد نباید بیان بشه. انسان باید مسلط بر نفس خودش باشه، مسلط بر زبان خودش باشه، طوری نباشه که هر چیزی آمد تبدیل به سخن بشه. باید یک جای جلوی حرفها رو بگیریم، ذهنیت هامون رو به زبان نیاریم. بسیار انسانها، چه خود ما چه دیگران، دیدیم شنیدیم در یک مجلسی وقتی که سوالی پرسیده میشه، افراد مختلف با علم مختلف با درک مختلف شروع به تحلیل میکنن، شروع به پاسخ دادن میکنن. هر کسی از ظن خودش این سوال رو جواب میده. سوالات جوابها که متعدد شد، متفاوت شد. هر کسی یکی گفت خوبه، یکی گفت بده، یکی گفت به این علت به اون علت. این بنده خدا سوال پرسید تا نتیجه کارش مشخص بشه، تصمیم بگیر. الان چه تصمیمی گرفته شد؟ تصمیمی گرفته نشد. بله اگر در یک فضای عاقلانه به اون مشورت بدن یه حرفه، ولی هر کسی شروع کنه به حرف زدن، این جوابهای متعدد مشکل او را حل نمی کند. او الان یک جواب واحد می خواهد برای رفع تحیر. بسیار بسیار این حرکت حرکت زشتی است. کسی سوالی میپرسه، همه بخوان وارد معرکه بشن. آقا از یک شخص یک شخص مشخص گفت آقای فلانی شما جواب بده، سوالی دارم. بقیه ساکت باشن، جواب او رو بشنون تا این بنده خدا مشکلش از بین بره. پس نکته اول این که هر چیزی به ذهنمون رسید نگیم. جواب که زیاد شد تحیر ایجاد میشه، حرف حق جواب حق از بین میره. نکته دوم، عزیزان مجلس علم با مجلس عمومی متفاوته. ببینید یک وقتی یک نفر میخواد در یک جلسه عمومی سخنرانی کنه، خب چرا تو باید در مورد آیه یه حرفهایی بزنی؟ تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه است، جلسه هم عمومیه. یه نفر اومده پای منبر 5 دقیقه بشینه یه نکته از امیرالمؤمنین یاد کنه. حالا من اینجا شروع کنم برای این بنده خدا بگم آقا بعضی ها قائلن نهج البلاغه سندیت ندارد، البته این حرف اشتباه است، جوابش اینه، فلانی در فلان کتاب چی گفته. این آمده بود یه جمله یاد بگیره بره استفاده کنه. من تازه شبهه ای هم در ذهن او القا کردم که بعضی ها میگن نهج البلاغه فلان است، بعضی ها میگن سند صحیفه سجادیه مخدوش است، یک قولی هم در فلان کتاب نوشته که قرآن شاید تحریف شده باشه. آقا شما بنا نیست هر چیزی را که میدانی بگی. این در یک مجلسی است آمده. خدا حفظ کنه حاجی رفیعی میفرمود من جای سخنرانی کردم در باب صحیفه سجادیه، قبل از سخنرانی گفتم آقا این خوب است فلان مطلب رو هم بگم، یه نکته ای در مورد مثلا سند صحیفه سجادیه گفتم. بعد که از منبر اومدم پایین یکی از علما به من گفت که آقا این حرف رو نزن، این مجلس مجلس علم نیست که شما بخوای مطالب رو دقیق و موشکافی کنی. آمده محب به امام سجاد روز شهادت روز ولادت یه مطلبی بفهمه، شما یه حدیثی بخون و برو مطلب رو توضیح بده، حدیث محکم بخون، ولی بنا نیست هر چیزی رو بگی. بله جلسات علمی است، جلسات موشکافی است، بحث نقد است، بحث شرح است. بله شما بشینید بر هر کلمه کلی فکر کنید، نظرات مختلف رو بیان کنید. این که ما مجلس عمومی را با مجلس درس با مجلس علم قاطی کنیم، این یکی از مضرات است. حضرت فرمود کسی از شما سوالی پرسید صریح واضح بیان کنید برای او بره، نمیخواد نظرات مختلف رو بگید. حاجی قرائتی خدا حفظش کنه مکرر میفرمود به طلبه ها، میفرمود که شما وقتی که میرید بالای منبر آیه را تفسیر کنید نگید مجمع البیان چی گفت، تبرسی چی گفت، شیخ طوسی چی گفت، فلانی چی گفت، زمخشری چی جواب داد. آقا اینها برای کلاس تفسیره، شما بگو این آیه قرآن این ترجمهش، این هم یک نکته، این هم دو نکته از این آیه قابل برداشته، بقیه امور دیگه باید برای مجلس علم باشه. نکته دومی که از این حکمت 243 قابل استفاده است، مجلس علم با مجلس عمومی نباید سوال و جواب ها متناسب باشند آنطوری که مشکل مردم برطرف بشه، نه آنطوری که من دوست دارم، نه آنطوری که من چون فلان مطلب رو خوندم حتما باید بیان کنم. این مجلس جای بیان و هر مطلبی نیست. و مطلب سوم، نکته سومی که از این حکمت قابل استفاده است، اینه که سوال کننده هم نباید از افراد مختلف سوال بپرسه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل همین حکمتی که نقل کردیم میفرماید لعل فیه دلالتن علی المنع عن السؤال مسئلتن واحدتن عن جماعتن کثیره. تو نباید یک مسئله را از 10 نفر بپرسی بعد میگه آقا من این مسئله پرسیدم هر کسی چیزی گفت. خب درسته هر کسی متناسب با علم خودش، زاویه دید خودش، نوع بیانی که تو کردی یه نتیجه، بعد شما آخرش میخوای نتیجه بگیری که دین دچار اختلاف است. من از 10 تا روحانی پرسیدم هر کدام یک چیز گفتن. شما میخوای وظیفت مشخص بشه دیگه، از یک نفر عالم وظیفت رو بپرس، عمل کن، تمام شد. اگر چیزی هم باشه گردن اون عالمه، شما دیگه تکلیفی نداری. ولی وقتی مکرر از افراد متفاوت سوالی را پرسیدی، خودت هم دچار تحیر میشی، به مقصدی که داری هرگز نمیرسی. این 3 نکته از این حکمت 243 نهج البلاغه قابل استفاده است. نکته اول، در هر مجلسی هرچی به ذهنمون رسید نگیم، یک نفر جواب بده تا مشکل حل بشه. نکته دوم، مجلس علم و مجلس عمومی متفاوته. نکته سوم، سوال کننده هم نباید از هر کسی رسید سوالش رو بپرسه. سوال رو از یک نفر بپرس، کسی که علم داره، کسی که یقین داری به صداقت و عدالت او، هر چیزی گفت او بر تو حجته، میتونی بری انجام بدی. خب حکمت این است، ازدهم الجواب خفی از ثواب. وقتی که جواب ها متعدد شد، ازدهام پیدا کرد، مسیر درست، مسیر حق مخفی می شود. انسان از تحیر نجات پیدا نمی کند. در ادامه بحث نکات مهمی رو راجع به آداب سوال کردن و آداب جواب دادن خدمت شما عزیزان عرض می کنیم. ببینید این حکمت اگر بخوایم از یک نگاه بالاتر بهش نگاه کنیم، اینه که مکالمه شما، تکلم شما، سوال پرسیدن شما، جواب دادن شما باید معیار داشته باشه، آن چیزی باشد که ادب و آداب درش رعایت شده باشه. هر چیزی نباید پرسید، هر طوری نباید جواب داد. جواب دادن آدابی داره، سوال پرسیدن هم آدابی داره. مثلا بعضی از سوالات رو نباید پاسخ گفت. این که هر سوالی از من پرسیدن من زود جواب بدم، این هنر نیست که، این نشانی علم نیست که. اتفاقا بعضی از سوالات باید بی جواب بماند. بی جواب موندن خودش نشانه علم است، نشانه فهمه. مثلا کجا؟ یکی اونجایی که سوال از ذهن بشر بالاتره. یه وقتی یکی سوالی میکنه، این سوال در حد و اندازه انسان نیست. انسان یعنی هر کسی. به هر انسان این سوال رو بگی، او متحیر میشه. اینجا سوال کردن ممنوعه. کجا؟ سوال در مورد کنه ذات الهی. حالا یه نفر بگه آقا کنه ذات خدا چطوره؟ ببینید در باب کنه ذات مفصلا سابق در خطبه ها توضیح دادیم. ما یک افعالی از خدا میشناسیم، یه صفاتی از خدا میشناسیم، یه ذاتی از خدا میشناسیم، یکی هم کنه ذات خداست. خب ما در مورد افعال خدا سوال بپرسیم، خدا رزاقه چیه؟ خدا چرا این کار رو کرد؟ مصلحت فلان چیز چیه؟ این سوال پرسیدن ایرادی نداره. صفات خدا رو هم انسان میتونه بشناسه. در مورد ذات خدا هم اجمالا میدانیم خدایی هست که چنین صفاتی داره، ازلی است، ابدی است. ولی کنه ذات خدا چطوری است؟ اون دیگه منطقه ممنوع است. منی که انسانم، محدودم، مخلوقم، ضعیفم، همه صفات سلبی رو دارم، وقتی میخوام از خدایی که حی است، قیوم است، سرمد است، ازلی است، ابدی، سابقه نیستی نداره، خب این رو نمیفهمم. وقتی نفهمیدم دچار تحیر میشم. لذا بزرگان فرمودن اینجا منطقه ممنوع است. سوال نپرسید. کن ذات خدا را بشر، این که میگم بشر، نه این که انسانهای عادی، حتی انبیاء هم نمیفهمند، حتی ملائکه هم نمیدانند. اصلا ما چون مخلوقیم نمیتوانیم بفهمیم. اونجا منطقه ناشناخته است. اگر سوال از او پرسیده شد، انسان نباید جواب بده. جواب دادن اینجا اشتباه است. در خطبه 212 امیرالمومنین سلام الله علیه یه مثال میزنه، یه مطلبی رو بیان میکنه. فرمود هل تو حس بهی اذا دخل منزلا، آیا شما تا حالا شده یک نفر افتاده روی زمین در حالت احتضار داره جان میده، لحظاتی بعد هم روح از بدن او قبض میشه، خب ملک الموت آمد قبض کرد روح او را، آیا شما این ملک الموت رو دیدید؟ وارد خانه شد، جان این شخص رو گرفت. یه مخلوقی از مخلوقات خداست. نه ما ندیدیم. ام هل تراه اذا توفى احدا، آیا دیدید ملک الموت چطور، کی، چگونه جان یک نفر رو میگیره؟ نه ندیدیم. حضرت میگه از اینها بالاتر، بل کیفه یتوفى الجنین فی بطن امه، چطور میشود که ملک الموت جان یک جنینی که در رحم مادر است رو میگیرد؟ آیا این ملک الموت وارد بدن مادر می شود؟ آیا این بیرون ایستاده صدا می کند؟ روح به سمت او میاد؟ سه تا حالت حضرت بیان می کنه. بعد جمله آخرش مهمه. حضرت فرمود که کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، ما ای که نمی توانیم یک مخلوق را یعنی ملک الموت را یعنی ملائکه را بفهمیم، چطور جان انسان را گرفت، چطور اینطور شد، ما یه مخلوق را نمی شناسیم، بعد چطور ادعامون میرسه ما می خواهیم کنه ذات خدا را بشناسیم. آقا اینجا سوال هم اگر پرسیده بشه باید بی جواب بمونه. در مورد صفات، در مورد افعال، در مورد اصل وجود هر سوالی هست میشه جواب داد، ولی در مورد کنه ذات الهی یا کنه صفاتی که عین ذات هستن خیلی نمیشه جواب داد. یه کلیاتی رو ما میدانیم. اینجا اصل سوال پرسیدن اشتباهه و اگر کسی سوال پرسید نباید جواب داد. دومین جایی که با سوال رو نباید جواب داد اونجاییست که مطلب سنگینی است، از ذهن، هوش و استعداد این طرف مقابل ما بالاتره. یه وقتی یه مطلبی هیچ کسی نمیفهمد، یه وقتی مطلب سنگینه، سخت، فلسفیه، یه قوامزی داره. خب شما نمیتونی، یه بچه از شما سوال پرسیده، شما نمیتونی همه یه مطالب رو به او بگی. اینجا هم انسان باید یا سکوت کند یا جواب را تقلیل بده، جواب را بپیچاند، طوری بیان کنه که اون بچه، که اون کسی که از جهت استعداد و هوش سطحش پایینه بتونه درک کنه. البته جواب باید درست باشه. خیلی وقتها هم واقعا نمیشه جواب رو گفت، چون پیچیدگی مطلب این است. اگر بخوای در قالب یه مثال و در قالب یه قصه و داستان بگی، اون حقیقت ماجرا از بین رفته دیگه، تو جواب ندادی به سوال او، او رو پیچوندی. نه، این اشتباهه. شما اگر واقعا میبینی نمیشه، باید سکوت کنی، باید سوال او رو برگردانی، باید نظر او رو برگردانی تا وقتی که فهمش برسه. مثلا ببینید در شأن نزول آیه 85 سوره اسراء داریم، یه عده‌ای از یهودیان آمدن با هم اجتماع کردن، گفتن ما میریم پیش پیامبر، از پیامبر در مورد روح میپرسیم، اگر پیامبر مفصلا توضیح داد میفهمیم ایشون پیامبر نیست، چون در کتب مقدس ما آمده روح از امور پیچیده ایست که خیلی نمیشه در موردش حرف زد. ولی اگر پیامبر خلاصه و گزیده حرف زد معلومه این پیامبره. آیه اینها رفتن نزد پیامبر و آیه نازل شد که یا رسول الله یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اینا سوال میپرسن که روح چیز، شما جواب رو خلاصه، مختصر، خیلی کوتاه. روح از امر پروردگار است، روح از عالم امر است، خیلی نمیخواد توضیح بدی. اینکه شما این گونه توضیح میدهی هم اونها فهمیدن شما رسول الله، هم اصلا این جواب در خور است. اگر بخوای جواب را تفصیلا بیان کنی سطح فهم و عقل اینها نمیرسه. باید جواب متناسب با کسی باشد که سوال پرسیده. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود، امام صادق فرمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباد به کنه عقلهی قط. پیامبر هیچ وقت با عقل خودش با مردم حرف نزد، چون سطح عقل مردم که اندازه رسول الله نبود دیگه، اشرف مخلوقات از پیامبر. خب حضرت همیشه سطح رو می آورد پایین تر، به مخاطب نگاه می کرد متناسب با فهم و درک او. سوالی که می پرسید را پیامبر باید اونقدر تنزل بده که او بفهمه. بعد فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما انبیا هممون وظیفمون اینه، ما نمی توانیم به اون حقایقی که دست پیدا کردیم بیان کنیم. بعد سطح اینها رو بیاریم پایین در حدی که مردم بفهمن، برای اینها بیان کنیم. پس اگر یک نفر، یه بچه یا کسی که نمیتوانست مطلبی رو درک کنه سوالی پرسید، ما باید تقلیلش بدیم، باید اینقدر سطحش رو بیاریم پایین تا او بفهمد. مستقیم پاسخ دادن به سوال او کار اشتباهی است. و سومین جایی که نباید به سوال پاسخ داد اون جایی است که اگر طرف مطلبی را شنید ناراحت میشه. حالا ناراحتی، یه وقتی ناراحتی اخلاقیه، اون پسندیده است. یه نفر مرتکب یه خطایی است، شما بهش میگه این گناهه ها، خب اون متذکر میشه، میگه عجب، پس من نمیدونستم، این خیلی خوبه، رشته. ولی یه جایی یک بیماری است، الان اصرار میکنه به من بگید اوضاع من چطوره. الان اگر بهش بگن شما فلان مشکل رو داری، بیماری در این سطح، خیلی در مرز هوشداری، خب اون روحیش رو از دست میده، از بین میره، مریضی بیشتر شدت میگیره. ولی اینجا شما جواب ندید، بود سوال او رو طوری برگردانید که نیاز به جواب نباشه. سوره مبارکه بقره همینه دیگه، این ضرب المثلی که ما در فارسی به کار میبریم، ایراد بنی اسرائیلی همین، سوالی که نباید بپرسیم، اگر بپرسیم به سختی و زحمت میفتیم، اینها رو انسان نباید بپرسه و جواب دادنش هم باید در سطح خودش باشه. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم، از چیزهای سوال نکنید که اگر برای شما واضح و آشکار شد باعث ناراحتی و گرفتاری خودتون بشه. و عجیب آن است که خیلی ها در باطن خودشون دلشون میخواد دست پیدا کنند به امور غیبی، دلشون میخواد از مطالب غیبی آگاه بشن، آینده چه اتفاقی میفته، سرانجام فلانی چی میشه، این چطور میشه، اون چطور میشه. آقا این خودش یکی از علومی است که واقعا سخت سنگین است، اصلا توصیه عمومی نشده که شما علوم غریب یاد بگیرید، شما برید ببینید آینده افراد چی میشه، چون بسیار سنگین است. سوال از چیزی است که اگر فهمیدی و بر تو آشکار شد دچار تحیر، دچار اضطراب و ناراحتی میشه. در خطبه 5 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که یک عده‌ای به من میگن تو اگر حکومت رو به دست بگیری حریص بر حکومتی، یه عده‌ای به من میگن اگر برای احقاق حق خودت قیام نکنی از مرگ میترسی، هیهات بعد اللتی یا ولتی، بعد از این همه مجاهدت، بعد از این همه جهاد تازه به من میگید از مرگ میترسی، اینها که حرف اشتباهی. حالا ادامه مطلب، حضرت فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، من عاشق مریم، من دلداده مریم، از شهادت حراسی ندارم. اینجا بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت بهی لستربتم اضطراب العرشیه و الطویه البعیده، من یک علومی دارم، من یک اسراری از غیب میدانم که اگر برای شما آشکار شدم شما به حیرت میافتید، مثل تنابی که داخل چاه به لرزه در میآید بدن شما به لرزه در میآید. آقا این مطالبی است که نباید بدانیم، سوال هم ازش نباید بکنیم. ما وظیفه‌ای داریم در این عالم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم، آینده هر اتفاقی میخواد بیفته، چرا ما زودتر بریم به استقبال آینده؟ آینده مشخصه، ما وظیفمون رو، کاری که به عهدمون گذاشتن رو انجام بدیم. اینکه آینده چی پیش میاد اگر بفهمیم و زیاد سوال کنیم و پیگیری کنیم شاید دچار استراب خودمون بشه، ترس بر ما غالب بشه. اینجا سوال پرسیدن نداره، جواب دادن در این امور هم خیلی شاید درست نباشه. سه مطلب عرض کردیم که نباید سوال پرسید و نباید جواب داد. اون جایی که فهم بشر نمیرسه، اون جایی که فهم طرف مقابل نمیرسه، اون جایی که اگر مطلبی آشکار شد انسان دچار ناراحتی میشه. حالا اگر هیچ کدام از اینها نبود، نه مطلبی بود بالاتر از سطح فهم بشر، سطح فهم طرف مقابل، نه چیزی بود که انسان رو ناراحت کنه، سوالی پرسیده شد با این ویژگی، باز اینجا هم چطور جواب بدیم مهمه. تا الان گفتیم آداب سوال چیست، الان باید بگیم آداب جواب چیست. اگر کسی خواست پاسخ بده، پاسخ انسان باید یک ضوابط و قواعدی داشته باشه. مثلا انسان نباید آنچه را که نمیداند پاسخ بده. هیچ اصراری نیست اگر از من در مورد فلان حدیث میپرسن من نمیدانم، بگم نمیدونم، باید تحقیق کنم، این حدیث رو تا الان نشنیدم. این که انسان بگه نمیدانم، این عزت و آبرو برای او میاره، خدا به او عزت میده. ولی این که تو چیزی را که نمیدانی بگی میدانم، فردا صدات ضبط بشه، فردا پیامکت موجود بشه، فردای قیامت بهت بگن تو گفتی او عمل کرد، انسان چه کنه؟ آبروی او رفت، چه در دنیا چه در آخره. بگو نمیدانم. جواب دادن قاعده داره، یک، نمیدانم، آنچرا که نمیدانید یقین ندارید نگید. در حکمت 85 فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدانم از زبانش بیفته این با پای خودش به قتلگاه رفته، بدبخت کرده خودش رو. یا در نامه 31 به امام مجتبی فرمود لا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، چیزی را که نمیدانی نگو. حالا شاید یکی بگه آها ما چیزی نمیدانیم، اگه بخوایم نگیم همش باید ساکت باشیم. از این فرمون خوب ساکت باش، آنچه را نمیدانی نگو، اگر چه دانستنی های تو کم باشند. همون چیزایی که میدونی جواب بده. پاسخ دادن ضوابط و قواعدی دارد. یک، آنچه را نمیدانیم نگیم. دو، سریع جواب دادن هنر نیست. اینکه انسان تا کسی سوال پرسید سریع بخواد جواب. بله، در یک جایی، در مناظره است، در یک موقعیت خاص است، انسان باید حاضر جواب باشه. او خیلی خوبه. ولی در سوالات روزمره این حاضر جواب بودن درست نیست. در روایت امیرالمومنین فرمود من اسرع فی الجواب لم یدرک الثواب. کسی که هی تون تون فقط بخواد جواب بده، این به مسیر درست نمیرسه. مسیر درست تأمل، اندیشه از فکر، سبک سنگین کردن. در حدیث دیگری امیرالمومنین فرمود دع الهده و تفکر فی الحجه. آقا این که تند بخوای یه حرفی بزنی، تند و تیز بازی در بیارین، اشتباهه. بشین فکر کن، اندیشه کن، دلیل را برای خودت موشکافی کن و تحفظ من الخطل تأمن الزلل. از گفته های ناسهی بپرهیز تا از لغزش در امان باشی. هرچی به ذهنت رسید بیان کنی زود دچار لغزش و خطا میشی. پس یکی دیگر از آداب پاسخ گفتن اینه که زود جواب ندیم، با تأمل، با اندیشه جواب بدیم. مطلب بعدی اینه که اصلا یک جاهایی باید سکوت کرد. درست سوالش به جا، سوالش درسته، ولی الان موقعیت، موقعیت مناسبی نیست. این آقایی که از من سوال پرسیده خودش سطح فهمش درسته، ولی چهار نفر هم این دوروبر ایستادن، یه بچه هم داره نگاه میکنه. من اگر جواب بدم به او، این میفهمه، او نمیفهمه، او دوچار خطا میشه. باید بگم فردا بیا. از امیرالمومنین آمد موعظه خواست، حضرت فرمود برو فردا بیا، با یه جمعی بیا، چون این مطالبی که من میخوام بگم یک نفر باشید از یادتون میره، یه گروهی بیای تا به همتون بگم. بعضی وقتا باید سکوت کرد، بعد واگذار کرد تا او هم آرام بشه، تا تو هم تأمل کنی، تا یه مقصدی که داری به نتیجه برسه. این خیلی بهتره. امیرالمومنین فرمود رب کلام جوابه از سکوت. چه بسا یک سوالی که جوابش سکوت باشه. حالا یه وقتی حرف بی ربطی میزنه، از ذات خدا میپرسه، خب این که مشخصه جواب سکوت است. یه وقتی نه، حرفش اشتباه نیست، سوالش درسته، ولی باز هم موقعیت را و شرایط را باید سنجید، متناسب با او پاسخ داد. هر چیز را در فضای مجازی نباید گفت، هر جوابی رو نباید بیان کرد. انسان باید سنجیده و عاقلانه رفتار کنه تا اون حرفی که میزنه تاثیرگذار باشه. یا در روایت دیگری حضرت فرمود اذا قلبت على الكلام فإياك ان تغلب على السكوت. به فرض که یک جایی در سخن گفتن مغلوب بشی، ولی هرگز در سکوت کردن مغلوب نشو. شاید دیگران در سخن گفتن بر تو برتری پیدا کنن، ولی تو اونقدر انسان خود نگهداری باش که هیچ کس نتواند در سکوت کردن، البته سکوت بجا، سکوت در موقعیت درست، کسی نتونه بر تو غالب بشه. یکی دیگر از آداب پاسخ دادن هم این که هر سؤالی ارزش پاسخ دادن نداره. یه وقت سوالی از تو میپرسند که تو رو تحقیرت کنند، سوالی میپرسند که جوابش واضحه، میخواهند از این جواب واضحه تو یک چیزی به نفع خودشون استفاده کنند، اینجا جواب دادن نداره. امام صادق فرمود ان من عجاب فی کل ما یسأل عن فهو المجنون. کسی که هر سوالی ازش بپرسند را جواب بده، این دیوانه است، مجنونه. خب بعضی جاها باید سکوت کنیم. یه نفر مسئول نظامی است، هر سوالی ازش میپرسن شروع کنه به گفتن، اسرار رو فاش میکنه. یه نفر مشاوره، اسرار مردم، مشکلات خانوادگی مردم در دست اوست. هر کسی، هر جایی رسید، پیش هر کسی رسید، آقا میدونید فلان خانواده چطوره؟ آقا داری آبروی دیگران رو میبری. اینجا انسان باید سکوت کند، حتی اگر دیگران از تو سوال پرسیدن، این سوال ارزش پاسخ دادن نه، با اینکه میدانی ها، ولی اینجا نباید پاسخ بدی. همه اینها از اون آداب بسیار مهمی است که باید در گفت و شنود ها رعایت کنیم. یک نکته بسیار مهم و کلیدی به عنوان مبحث آخری که انشالله محضر شما عرض میکنیم، عزیزان، پاسخ باید متناسب با نیاز سوال کننده باشه. الان یه نفر میرسه به من میگه آقا ما مسافریم، از جای اومدیم قم، اومدیم زیارت کنیم، حالا من تکلیفم چیه؟ نمازم کامل یا شکست است؟ فلانی میگه من دانشجوام، اومدم اینجا 2 سال درس بخونم برم، الان نمازم رو شکسته بود. خب من چه جواب بدم؟ نظر آیت الله خامنه ای اینه، نظر آیت الله مکارم اینه، نظر آیت الله سیستانی اینه، فلانی اینطور میگه، فلانی اینطور میگه. خب این بنده خدا که متحیر شد که انسان عاقل آن است که میگه شما مقلد کی هستی؟ شغل چیه؟ از کی تا کی اینجا هستی؟ این نتیجه کار تو. شما تا وقتی اینجا هستی نمازت رو کامل بخون، نمازت رو شکسته بخون، فلان عمل رو انجام بده. ما بنا نیست که آنچه را میدانیم بیان کنیم، بناست آنچه را که او میخواهد بیان کنیم. نیازش اینه الان نماز ظهر رو چطور بخونم؟ شما بهش بگو نماز ظهر شکسته است. حالا شما همین رو تعمیم بدید. در بسیاری از موارد این سوالی که می شود چون من پاسخ را بلد نیستم یا حضور ذهن ندارم یا اصلا نمی دانم به هر دلیلی، من شروع می کنم حرفای بی رب برای این زدن. این با یک سوال آمد با 20 سوال رفت، جواب هم نگرفت. پاسخ من باید دقیقا متناسب با نیاز باشه. معلم ها، کسانی که با دانش آموز ها سر کار داره، آقا از تو سوال پرسید همون سوال رو جه. اگر نمیدونی صریح بگو نمیدونم، فردا تحقیق میکنم بهت میگم. اگر میدانی همون سوال رو جواب بده، در ذهن او ایجاد شبهه نکن. سوالی که تو نمیدانی را با 4 تا سوال بدتر جواب میدی، او به جای مجاب شدن بدتر دچار تحیر میشه. یک نکته به عنوان پایان بخش عرائض امروز. خب اگرچه گفتیم انسان باید سوال درست بپرسد، جواب دادن باید طبق معیار باشد، نباید جوابهای متعدد داد، ولی در همین نهج البلاغه در حکمت 173 امیرالمومنین نکته خلافی داره به ظاهر. فرمود من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. کسی که به استقبال نظرات و جوابهای متعدد برود، این از خطا مسون میشه. در حکمت 173 فرمود برید به استقبال نظریات مختلف، پاسخهای مختلف، این باعث می شود از خطا نجات پیدا کنید. در حکمت 243 فرمود اگر کسی پاسخهای متفاوتی بهش داده بشه، این دچار تحیر میشه، راه درست رو اشتباه میره. دقیقاً به ظاهر خلاف هم دیگر است. یک حکمت میگوید شما از جوابهای متعدد دوری کنید، یک حکمت میگه اصلا اگر میخواید به ثواب برسید، به درست برسید، پاسخهای متعدد رو باید کنار هم قرار بدید. خیلی جواب ساده و روشنی است. ببینید یک وقت صحبت از مشکل شخصه، در یک جلسه عمومی یه نفر یه سوالی براش پیش اومده، این آقا میخواد مشکلش حل بشه، اصلا کار نداره فلان مرجع چی میگه، مبنای فقهی و اصولی او چیست، میگه آقا من چه کنم، این لباس ما الان نجسه، باش نماز بخونیم یا نه، کمتر از 1 درهم خون بهش ریخته، چه کنم؟ حالا این که بعضیا اینطور میگن، یه روایت هم داریم اینطور، اینا رو من کار ندارم. این در جلسات عمومیه. وقتی ازدحام جواب شد انسان متحیر میشه. ولی در جلسات علم، ولی در جلساتی که بناست شما حکم فقهی را استخراج کنی، شما نه فقط فقهی، حکم اجتماعی را، حکم سیاسی را، فلان جریان نظامی را، شما باید بیای بگی آقا 10 تا نظریه در این ماجرا داریم، این یک نظریه است، این یک نظریه است، این حرفش چیه، این مقصودش چیه، همه اینها بیان بشه، بعد هر کدام از اینها موشکافی بشه، ضعف ها و قوت هاش کنار هم قرار داده بشه، حالا بگیم نظریه درست اینه. او در مجلس علم است، در مجلسی است که ما میخواهیم استنباط کنیم، ولی در مجلس عمومی که طرف میخواد جواب سوالش رو بگیره و بره، اونجا باید یک جواب بشنوه. اونجایی که بناس موشکافی بشه، نتیجه گیری بشه، یک بحثی به عنوان موضوع مطرح بشه و همه نظر بدن، سرانجامش مشخص بشه، اینجا هرچه نظرات بیشتر بشه بحث محکمتر میشه، نتیجه بهتری داره. اینا تناقض با هم نیست، موقعیت های مختلف حالات مختلفی داره. جلسات عمومی یک اقتضاعاتی داره، جلسات علمی یک اقتضاعاتی، هر کدام رو باید در موقعیت خودش به درستی انجام بدیم. در حکمت 243 فرمود از ازدهم الجواب خفی الثواب، غفر الله لی و لکم، الحمد لله.